je u likom aktiv iz možda karta.
برام خدا با سلام و روز همیتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. یک بعد از ظهر به وقت کابل شد و در بیشتر این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. از اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد پخش اسناد محرمانه این کشور در جنگ افغانستان و همچنان تصمیم حکومت ایران برای سرشماری افغانها در آن کشور نیز خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سید سمع عباس پیشکش میکند.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید نشر اسناد محرم در مورد جنگ افغانستان ممکن قوای امریکا و اطلاع دهندگان افغان را به خطر جدی مواجه کند. سه عسکر نیروهای ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. تعداد تلفات ناشی از سیلاب‌ها در شمال پاکستان به بیش از 200 نفر رسیده است. تفصیل خبرها. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است انتشار هزاران اسناد محرم در مورد جنگ افغانستان ممکن است قوای آمریکا و اطلاع دهندگان افغان را به خطر جدی مواجه کند. گیتس به روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت صفحه اینترنتی ویکیلیکس که این اسناد را به نشر رسانده معلومات مفید را در مورد تاکتیک و تکنیک های نظامی آمریکا در اختیار دشمنان قرار داده است. The battlefield consequences of the release of these documents are potentially. عواقب افشا شدن این اسناد در میدان جنگ برای قوای ما، متحدین ما و شرکای افغان به طور جدی خطرناک است. این امر ممکن به روابط و اعتبار ما در آن قسمت مهم جهان صدمه برساند. گیتس همچنین گفته است که موضوع را به طور جدی مورد تحقیق قرار خواهد داد و با کسانی که مسئول نشر این اسناد هستند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در این مورد گزارش مفصلی در ادامه ساعت خواهیم داشت. سه عسکر نیروهای ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. طبق اعلامیه ناتو در افغانستان این عساکر در دو حمله بمی در جنوب کشور کشته شدند، ولی در مورد هویت و مکان مشخص این حملات چیزی گفته نشده است. در دو ماه گذشته تعداد تلفات نیروهای ناتو در افغانستان افزایش یافته است. تنها در ماه جون بیش از 100 عسکر نیروهای بین‌المللی در این کشور به قتل رسیدند. در نتیجه انفجار بم کنار سرک 6 فرد ملکی در جنوب افغانستان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طبق اعلامیه مطبوعاتی نیروهای ناتو در افغانستان این رویداد در ولسوالی میزان ولایت زابل به روز چهارشنبه رخ داده است. طبق این اعلامیه گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حملات بمب‌های کنار سرک توسط ملیشه‌ها در 4 ماه اول سال 2010 میلادی در مقایسه با عین زمان در سال گذشته 94% افزایش یافته است. طالبان شورشی که معمولاً متهم به جاسازی بمب‌های کنار سرک هستند تا حال مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده نگرفتند. ناتو در اعلامیه جداگانه همچنین گفته است که یک مرد ملکی در شهر لشکرگاه ولایت هلمند در جریان برخورد بین نیروهای ناتو و طالبان شورشی کشته شد. امروز صبح در میرویس مینای شهر کندهار یک کاندید ولسی جرگه به نام محمد نعیم لالایی به سوی قصد انفجاری روبرو شد. قمندان امنی ولایت کندهار مل پاسوال سردار محمد زازایی به رادیو آزادی گفت در این حادثه به لالایی صدمه نرسیده، ولی در انفجار یک طفل کشته و دو خانم زخمی شدند. قبل از کاندید شدن به ولسی جرگه آقای لالایی رئیس بخش مبارزه با مواد مخدر در قمندانی امنی ولایت کندهار بود. یک روزنامه هلندی نوشته است که طالبان افغانستان حکومت هلند را به خاطر خروج نیروهایش از افغانستان تبریک گفتند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان به روزنامه واکس کرند گفته است که طالبان از شجاعت و تصمیم مستقلانه هلند مبنی بر خروج نیروهایش از افغانستان استقبال میکند. بعد از 4 سال ماموریت نیروهای 1950 نفری هلند در افغانستان به روز یک شنبه پایان می‌یابد. ناتو از هلند خواسته است تا ماموریتش را در افغانستان تمدید کند. هلند در سال 2006 میلادی عساکرش را به این کشور اعزام کرد. تا حال 24 عسکر هلندی در افغانستان کشته شدند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. ادامه خبرها. تعداد تلفات ناشی از سیلاب‌ها در شمال پاکستان به بیش از 200 نفر رسیده است. وزیر اعلی ولایت خیبر پختونخوا بشیر احمد بلور اظهار داشت که تنها در این ولایت 136 نفر کشته شدند. با گفته او بیش از 30,000 نفر در این ولایت بی‌جا شدند. در مناطق دیگر که با سیلاب روبرو شدند، یکی هم کشمیر پاکستان می باشد که تا حال خبر مرگ 22 نفر در آن تصدیق شده است. اردوی پاکستان قایق‌ها را برای نجات مردم به این مناطق فرستاده و کارمندان تکنیکی سعی دارند راه‌ها را باز کنند و جهت سیلاب را تغییر بدهند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از اظهاراتش در مورد سابقه پاکستان در مبارزه علیه تروریسم دفاع کرده و گفته است که حرف زدن واضح و روشن در رابطه به این موضوع ضروری است. کامرون به روز چهارشنبه گفت به پاکستان اجازه داده نشود تا صدور تروریسم را رشد بدهد. اظهارات کامرون سبب رنجش مقامات در اسلام آباد گردید. کامرون این اظهارات را در جریان سفرش به هند که همسایه و رقیب پاکستان است مطرح کرد و در مورد سازمان‌های تروریستی در پاکستان چنین گفت:
No one is in any doubt, least of all the Pakistan government itself.
هیچ کس به شمول حکومت پاکستان شک ندارد که سازمان‌های تروریستی مثل لشکر طیبه و سایین در پاکستان بوده و هستند و علیه آنها باید اقدامات جدی صورت بگیرد و آنها باید نابود شوند. در واکنش به اظهارات صدر اعظم بریتانیا، واجد شمس الحسن، کمیشنر عالی پاکستان گفته است که کامرون تلاش‌های پاکستان در جنگ علیه تروریسم را نادیده گرفته و او را یک سیاستمدار بی‌تجربه خوانده است. نماینده پاکستان همچنین کامرون را متهم کرد که وی به فرصت‌های صلح بین هند و پاکستان صدمه می‌رساند. قرار است رهبران عربستان سعودی و سوریه امروز به لبنان سفر کنند. هدف این سفر اشتراک در اجلاس به منظور خاموش ساختن تنش‌ها در مورد احتمال قتل رفیق خلیلی صدر اعظم سابق لبنان در سال 2005 توسط اعضای گروه حزب الله است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و عبدالله پادشاه عربستان سعودی یک جا با هم از دمشق به بیروت می‌روند تا با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان و اعضای حکومت آن کشور ملاقات کنند. بعد از قتل حریری و خروج نیروهای سوریه از لبنان، این اولین سفر بشار الاسد به این کشور است. بسیاری در لبنان سوریه را به دست داشتن در قتل رفیق حریری متهم می کنند، ولی سوریه این اتهامات را رد می کند. حریری یک رهبر سنی مذهب بود که با عربستان سعودی رابطه نزدیک داشت. اخیراً نگرانی ها در مورد افزایش تشنج میان سنی ها و شیعه ها در لبنان افزایش یافته است. این تنش ها بعد از آن افزایش یافت که در گزارش محکمه بین المللی که قتل حریری را تحقیق می کند گفته شد که افراد گروه حزب الله ممکن مسئول بمبگذاری باشند که سبب کشته شدن حریری شده است. شبکه القاعده برای مدت کوتاه بیرق خود را در بغداد پایتخت عراق برافراشت. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که ملیشه‌های مسلح 23 نفر از نیروهای امنیتی عراق را دیروز در نقاط مختلف این کشور به قتل رسانند. شدیدترین حمله در منطقه سنی‌نشین عظیمیه رخ داد که در نتیجه 16 تن از نیروهای عراقی کشته شدند. گفته می‌شود که چندین حمله توسط شبکه القاعده هماهنگ شده بود. در اوایل روز پنجشنبه یک انتحار کننده موتر حامل بم را در پایگاه نظامی در تکریت واقع در شمال بغداد منفجر ساخت و 4 عسکر را به قتل رساند. در شهر غربی فلوجه دو بم کنار سرک اردوی عراقی را مورد هدف قرار داد که در اثر آن 2 عسکر کشته شدند و در شهر موصل یک بم که در موتر پلیس جاسازی شده بود سبب قتل یک کارمند پلیس شد. وزارت خارجه روسیه گزارش وزارت خارجه آمریکا را مبنی بر شک و تردیدها در مورد عملکرد روسیه درباره توافقات بین المللی در رابطه با سلاح‌های کیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای مورد انتقاد قرار داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که روسیه بدون ارائه ثبوت در فهرست کشورهای قرار گرفته است که ناقض پیمان‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته است که به صورت کل روسیه به پیمان سابق کاهش سلاح‌های استراتژیک یا استاد که میعاد آن در دسامبر سال گذشته پایان یافت عمل کرده، ولی مسائل حل نشده در مورد کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی هنوز هم باقی مانده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیوی آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:09 به وقت کابل است. در بیشتر این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما گزارش های را نیز برایتان داریم. شبکه تروریستی القاعده حملات مشابه 11 سپتامبر در امریکا را این بار در کابل طرح ریزی کرده بود. بر اساس گزارش ها این حملات اهداف مشخص را به شمول ارگ ریاست جمهوری افغانستان و میدان هوایی کابل تعیین کرده بود، اما این طرح القاعده ناکام شد. رسانه های غربی می نویسند که ایمن الزواهری مرد شماره دوم شبکه القاعده این حملات را طرح ریزی کرده بود که قرار بود در ماه می امسال، یعنی تقریبا 2 ماه پیش انجام شود. در این مورد جزئیات را در برنامه‌های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید. و حالا در این برنامه، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است که نشر اسناد محرمانه در مورد جنگ افغانستان میتواند عواقب شدید و خطرناک را برای قوای آمریکا و متحدانش به امراه داشته باشد. او در کنفرانس خبری دیروز در وزارت دفاع آمریکا گفت که وبسایت جنجالی ویکی لیکس با انتشار این اسناد به طور مؤثر اطلاعات را در مورد تاکتیک‌ها و تکنیک‌های جنگی اردو آمریکا به دست دشمنان این کشور داده است. گیتس افزود که وزارت دفاع آمریکا در این مورد تحقیق خواهد کرد و کسانی را که در عقب انتشار این اسناد بودند مورد تعقیب قانونی قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از خالد مفتون.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است که افشا کردن هزاران اسناد محرم ایالات متحده در مورد جنگ افغانستان ممکن نتایج جدی و خطرناک را برای قوای آمریکایی و متحدین جنگ آن کشور در قبال داشته باشد. گیتس به روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس که این اسناد را به نشر رسانده معلومات مفید را در مورد تاکتیک و تکنیک‌های نظامی آمریکا در اختیار دشمنان قرار داده است. گیتس میگوید
The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe and dangerous for our troops.
عواقب افشا شدن این اسناد در میدان جنگ برای قوای ما، متحدین ما و شرکای افغان به طور جدی خطرناک است. این امر ممکن به روابط و اعتبار ما در آن قسمت مهم جهان صدمه برساند.
Relationships and reputation in that key part of the world.
گیتس همچنین ابراز داشت پنتاگون قصد دارد تا این موضوع را به طور جدی مورد تحقیق قرار بدهد. و با کسانی که مسئول نشر این اسناد هستند برخورد قانونی صورت گیرد. با گفته گیتس، وزارت دفاع آمریکا از اداره تحقیقات فدرال یا FBI خواسته است تا در قسمت تحقیقات این موضوع همکاری نماید. جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس از انتشار اسناد محرم در مورد جنگ افغانستان دفاع کرده و ابراز امیدواری نموده تا نشر این اسناد بحث جدید را در مورد جنگ به راه بیندازد. در اسنادی که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس به نشر رسید، دوسیه‌های مختلف از کشتار افراد ملکی تا اسناد بی‌اعتمادی بین آمریکا و پاکستان دیده می‌شود. در این اسناد همچنین گفته شده که ISI یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان از شورشیان در جنگ افغانستان کمک می‌کند. در مورد کمک شورشیان توسط پاکستان، آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان به طور ضمنی چنین گفت:
"د تروریسم جنگ د افغانستان په کلیو او په کورو کې نه د کستاس پیاټ کلونه کېږي."
جنگ علیه تروریسم در قریه ها و خانه های افغانستان نیست. اگر بیاد داشته باشید، از سالها بدین سو ما گفته ایم جنگ علیه تروریسم در قریه ها و خانه های افغانستان نیست و موافقت جنگ در کشتن مردم افغانستان نظامیان این کشور نیست، بلکه موافقت زمانی میتواند به دست بیاید که پناهگاه ها، تمویل کنندگان، مراکز آموزشی تروریستان که در خارج از افغانستان قرار دارد باید از بین برده شوند.
بلکه پتربیتگاه کدی، اواغ در افغانستان سخده بندید.
رئیس جمهور کرزی به همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم و عملکرد صادقانه کشورهای همسایه در این راستا نیز تاکید کرد.
امیدوار هستیم که ما و همسایه‌های ما و متحدین ما به شمول آمریکا از چیزی که از این اسناد نو می‌آموزیم برای روش آینده خود درس بگیریم و اگر ضرورت برایت این اسناد باشد تا روش ما در مجادله علیه تروریسم تغییر کند. و تغییر افغانستان خواستار میشه.
رئیس جمهور افغانستان در این حال پذیرفت که در دستگاه دولت افغانستان از سالهای زاده بدین سو افراد وابسته با سازمانهای استخباراتی خارجی هستند، اما وای وعده کرد که برای شناسایی آنها تلاشهای بیشتر صورت خواهد گرفت.
از اظهارات وزیر دفاع آمریکا و همچنان رئیس جمهور کرزی در مورد نشر اسناد محرمانه در مورد جنگ افغانستان شنیدید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است عواقب شدید و خطرناک در پی نشر این اسناد برای قوای آمریکا و متحدان این کشور به امراه خواهد بود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 1:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت ایران طرح سرشماری مهاجران افغان بدون اسناد را در سرتاسر این کشور آغاز کرده است. این برنامه یک جانبه خوانده شده و حکومت افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در آن نقش ندارند. هنوز مشخص نیست که حکومت ایران با عملی کردن این طرح چه هدف را دنبال میکند. وزارت داخل ایران قبلا اعلان کرده بود که سرشماری افغان‌های بدون اسناد مهاجرت در این کشور به خاطر قانونمند ساختن آنها در زمینه‌های اقامت و اشتغال انجام می‌شود. اما مهاجرین افغان در مورد این طرح چی می‌گویند؟ سید احسان خبرنگار رادیو آزادی با امان الله محمدی، یک نماینده مهاجرین افغان در ولایت گرگان در شمال ایران صحبت کرده، با هم بشنویم.
در مورد غیر مجاز هایی که در ایران هستن که به قول ایرانی ها غیر مجاز میگن، اون چی که اینا برای ما گفتن، به قول اینا، به گفته اینا، به روزنامه های اینا، به تلویزیون های اینا، به صدا و سیما های اینا، اون چی که ما به حقیقت رسیدیم به ما گفتن که ما اینا رو به خاطر این که مشکلات خیلی زیادی دارن، اینا به یک مشکل گیر نکنن، حالا از این بابت یک طوری میخوان بکنن که مثلا اینا غیر مجازا در آسوده و آسایش در ایران تا زمانی که دولت خود جمهوری اسلامی ایران به اینا اجازه میدن زندگی کنن. بخاطر همینم سرشماری بکنه و بعد وقت خروج شما را تعیین کنه همچون چیزی فکر نکنم باشه، چون که یک کشور اسلامی است. ماها که در استان گلستان هستن، در جاهای دیگه هستن، شعبه های خیلی زیاد اینا باز کردن، دارن ثبت نام میکنه. خب آینده را جز خدا کسی نمیبینه. تا این زمان که الحمدلله خب مردم غیر مجازها هم از این برنامه های استقبال کردن، این بعدش هم انشاءالله توکل به خدا.
شما بفرمایید که در آستان گلستان یاد از ولایت گلستان ایران کردین، در اونجا چقدر مهاجرین قانونی است که اسناد پناهندگی داره و چقدر به نظر شما مهاجرین است که اسناد ندارن؟
استان گلستان که بعد دو شهرش قابل استفاده و قابل مجازه است، یک گنبد یک گرگان، دیگه بقیهش ممنوع است. اینا همه مهاجرینی که اونجا زندگی میکنه قانونیش 13,000 نفر است، مدرکدار است، ولی اونچه که از طرف اتباع خارجه ابلاغ میشه نزدیک 17,000 نفر هم میگه اینجا غیر قانونی ما داریم که غیر مجاز هستن، اینا اونجا دارن زندگی میکنن.
مولوی صاحب، چند روز است که طرح سرشماری ای افغان ها در اکثر ولایات مهاجرنشین ایران آغاز شده، شما هم به این طرح خوشبین هستین؟ آیا استقبال این مهاجرین از این طرح چطور است در این روزهای گذشته؟
در حقیقت محض این که ابلاغ شد صدا و سیمای تلویزیون های ایران و رادیو های ایران اینا ابلاغ شدن، همشون به خوبی استقبال کردن، همشون هم شرکت کردن و ثبت نام کردن، انشاءالله که به نفع مهاجرین است. بخاطر این که اینا جمهوری اسلامی خودشون میدونن، به یک بزرگوارا اینا نشست کردیم گفتیم که شما چرا غیر مجازات میگیری، چرا غیر مجازات رد میکنی؟ گفتن که ما در جایی که توانایی ما هست انشاءالله به افغانستان و به مهاجرین افغانستان همسایه عزیز ما کمک میکنیم. این تعهد برای ما دادن.
امان الله محمدی، یک نماینده مهاجرین افغان در ولایت گرگان در شمال ایران بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت ایران طرح سرشماری مهاجران افغان بدون اسناد را در سرتاسر این کشور آغاز کرده است. تلاش میکنیم در برنامه های بعدی جزئیات بیشتر در این مورد برایتان پیشکش کنیم. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم، ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دلم عجب گرفته است، خیال خواب ندارد. هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایق است و من مسافر قایق. سرود زنده دریا نوردهای کهن را به گوش روزنه های فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجاست جای رسیدن و پهن کردن یک فرش و به خیال نشستن؟ و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق در ابهامند. سلام و سلامتی. ملیه احراری مجله فرهنگی را می گوشایم با مطالبی که شما دوست می دارید. صومعه قدیمی مسیحیان در حوالی کوی تور موقعیت دارد. سر به این صومعه می زنیم. مندایان یا صابئین اقلیت مذهبی در جهان که پیروان حضرت یحیای نبی اند و اجازه ندارند مذهب خود را تبلیغ کنند، در کنار آبهای روان زندگی می کنند. در مجله امروز در این باره هم خواهید شنید با برنامه هفت شهر عشق در این مجموعه. و اما خبرهای فرهنگی از برشنا نظری بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومتش از آزادی بیان در افغانستان حمایت میکند، اما هرگز بی‌بندوباری و نشر مطالب خلاف منافع ملی کشور را تحمل کردن نمیتواند. حامد کرزی که در یک کنفرانس خبری در مورد تصمیمش برای مسدود کردن تلویزیون خصوصی امروز صحبت میکرد، گفت که هر حرکتی که منجر به تفرقه های مذهبی، لسانی و قومی شود، خیانت ملی پنداشته میشود و چنین رسانه های دیگر مجال فعالیت نخواهند یافت.
هر رسانه ما، هر تلویزیون ما، هر اخبار ما اگر به تفرقه ملی دامن میزنه، اون ما خیانت ملی میپنداریم و به مقابل چقدر میتونیم. مثل هر کشور دیگه جهان، شما اگر در امریکا ما میکار کنیم بس نمیش، اگر در جرمنی هم میکار کنیم بس نمیش. بس ما آزادی مطبوعات خواستیم، نه تخریب وحدت ملی کشور.
شورای وزیران افغانستان در یک اقدام بی سابقه نشرات تلویزیون خصوصی امروز را که مالک آن نجیب الله کابولی یکی از اعضای شورای ملی افغانستان است مسدود کرد. این شبکه تلویزیونی متهم شده است که نشرات خلاف منافع ملی و خصوص توهین به شیعه ها را منتشر کرده است. اما نجیب الله کابولی گفته است که حکومت این تصمیم را تحت فشارهای حلقات مشخص سیاسی و به خصوص ایران اتخاذ کرده است. باستانشناسان افغان و ژاپنی در جریان تحقیقات تازه در ولایت بامیان صدها اثر خطی تاریخی را کشف کردند. در خبرها آمده است که این نسخه های خطی از دوره بودیزم است که در مغاره های متعدد بامیان کشف شده است. عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفته است که این آثار خطی در جریان پاککاری مغاره های تاریخی شهر بامیان یافت شده است. باستانشناسان افغان و ژاپنی در تلاش هستند تا نوعیت رسم الخط به کار رفته در این نسخه را تشخیص کنند. گفته شده است که این آثار در حال حاضر به موزیم ملی افغانستان انتقال داده شده است. کمیته فرهنگی ولایت کابل به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سمینار دو روزه ای را در مورد چهار شخصیت فرهنگی و سیاسی افغانستان راه اندازی کرد. اشتراک کننده های این سمینار در مورد شخصیت و کارنامه های گلپاچا الفت، عایشه درانی، عبدالرحمن پژواک و خلیل الله خلیلی مقالات و نوشته هایشان را به خوانش گرفتند. مطیع الله خروطی معاون بخش فرهنگی ولایت کابل گفت که هدف از راه اندازی این سمینار شناسایی شخصیت های بزرگ افغانستان برای نسل جوان افغان است.
یک قدم نیک است به خاطر یاد بود از قهرمانای کابل، قهرمانا برای نسل آینده از همچو مجالس پیغامشی است. ما در شرایط فعلی در کشور خود و بخصوص بلخص در یک دهه اخیر ما یا نسل جوان ما متوجه از این بوده که تنها قهرمانای به نام جنگ بودند، اونمو قهرمان بودند. برای نسل جوان طور یک پیغام داده میشه که نه، قهرمانان قلم در مملکت، در وطن وجود داره، قهرمانان وجود داره که در سیاست قهرمانی کردند، قهرمانان وجود دارند که در مسائل علمی، فرهنگی، مذهبی قهرمانی کردند.
در این سمینار بیشتر استادان پوهنتون‌ها، اعضای اکادمی علوم، نویسندگان و برخی از اعضای شورای ملی کشور اشتراک کرده بودند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای جلب کمک‌های بیشتر به هدف بازسازی محلات تاریخی غزنی با کشورهای اسلامی مذاکرات بیشتر انجام می‌دهد. قرار است ولایت غزنی در سال 2013 میلادی رسماً به عنوان مرکز تمدن اسلامی نامگذاری شود. دولت افغانستان برای آماده شدن غزنی به عنوان مرکز تمدن اسلامی تلاش‌های را آغاز کرده است. به تازگی برخی از ادارات دولتی گزارش‌های خود را مبنی بر ساختن برخی تأسیسات و توجه به شهر غزنی ارائه کردند. بر اساس اظهارات مسئولین برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی غزنی به بیشتر از 200 میلیون دلار آمریکایی نیاز است که قرار است بخش اعظم آن را کشورهای کمک کننده فراهم کنند. خبر آخر این که انتظار می رود در خزان سال جاری جشن هنر در کابل راه اندازی شود. تصمیم برای برگزاری جشن هنر در کابل از سوی شورای عالی هنر اتخاذ شده است. اعضای این شورا گفتند که جشن هنر همه عرصه‌های هنری در افغانستان را در بر می گیرد که هنرمندان از سراسر افغانستان و حتی برخی از هنرمندان افغان از خارج نیز برای اشتراک در این جشن حضور خواهند یافت. در این حال در نظر است تا قبل از برگزاری جشن هنر شورای عالی هنر جوایز را نیز به برخی از فعالیت‌های فرهنگی و آثار هنری تصویب کند که به هنرمندان و نویسندگان در همین روز اهدا خواهد شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
مصر دارای جاهای تاریخی، دیدنی، آثار و مذاهب گوناگون هم از اسلام، مسیحیت، یهودیت و آثار دوره فراعنه در آنجاست. در برنامه‌های قبلی نگاهی به تاریخچه جامعه ازهر در مصر داشتیم و در این هفته به دیر سنت کاترین در جنوب سینا می رویم. دیر سنت کاترین صومعه قدیمی مسیحیان است که در حوالی کوه طور موقعیت دارد، کوهی که خداوند بر حضرت موسی در آنجا تجلی کرد و کوه بلرزه در آمد. کسانی که از کوه طور دیدن کردند آثار آن لرزه را در آن کوه حس کردند. و اما دیر سنت کاترین در این باره با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گوش می سپاریم.
دیر سنت کاترین که توسط یونانی ها اداره می شود یکی از مهمترین آثار باستانی دینی است که جهانگردان را از تمام نقاط جهان برای خود جلب می کند. دکتر محمد الله صخره که از این منطقه دیدار کرده چنین ابراز نظر می کند.
ما رفتیم در کوی طور و در این منطقه چندین جای هایی بوده که یکی همی دیر و هم یکی هم جبل موسی و یکی هم درختی که در اونجا همون قسمی که در روایات اسلامی وجود داره و همچنین که در قرآن به او اشاره شده که تجلی خداوند صورت گرفته و در اونجا ما قطع سنگهایی را یافتیم که نقل میکنن یا میگوین که نقشی از همون درخت در اون سنگها دیده میشه.
راهبان اندید گفتند که این درخت در هیچ جای دیگر نمی روید. چای حضرت موسی علیه السلام قرار دارد که برای دختران حضرت شعیب علیه السلام آب کشیده است. تا کنون هم باقی و دیده نیست و در داخل این دیر یک کلیسای بزرگ و یک مسجد کوچک، یک موزیم و یک کتابخانه نیز وجود دارد که کمیابترین کتابها را در خود دارد، از جمله کتابهای به زبان فارسی. این دیر در دوران امپراتوری قسطنطین بنا شده است که مادرش که به نام هلن یاد می شد به ساختن آن امر داده است. آنچه قابل از ذکر است که سیاحت در مصر یکی از مهمترین منابع درآمد ملی کشور مصر را تشکیل می دهد و مردم مصر از خارجی ها به گرمی استقبال می کنند. بنابر منابع مصری سالانه در حدود 10 میلیون توریست از مصر دیدار می کنند و در حدود 19% تا 20% از درآمد ملی مصر را تشکیل می دهد. بسیار جالب است که مردم از نقاط مختلف دنیا با شوق و علاقه راه پرفراز و نشیب را با همه مشقت و با پای پیاده یا توسط شترها طی می کنند و در هنگام رسیدن به بلندکو که از سطح بحر 2440 متر ارتفاع دارد، هر کس به دینش به عبادت خدا می پردازد. یکی از افغانها که در منطقه حضور داشت چنین ابراز نظر نمود.
ما به نام مو شوق علاقه که داشتیم از حوالی اشراق یا حوالی طلوع آفتاب در منطقه بارسترین منطقه قله که در اینجا مشرف است به تمام کوههای حول و حوش این منطقه بلند شدیم که یک حالت بسیار طبیعی بود که تمام جهانگردها از اکناف اطراف جهان اونجا تشریف آورده بودن صرف بخاطر از این که اشراق یا طلوع آفتاب بینن و از این ناحیه طلوع آفتاب به یک شکل بسیار خاص ظاهر میشه که بسیار دلکش، زیبا و دیدنی و به قول شما رومانتیک است.
و و این امر چی پیامی با خود دارد؟
یک مقوله بسیار معروف امروز در جهان وجود دارد به نام گفتگوی تمدن‌ها و گفتگوی ادیان. وقتی که در همچه مناطق آدم ما و اماکن مقدسه را میبینه، میبینیم که یک پیام بسیار جالب را برای تمام جهان میده که چی مسلمان، چه نصرانی، چی یهود، چی از دین‌های دیگه، همشان میرن و با